أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از نکاتی که این جلسه بابش باز شد اینه که انقلاب اسلامی اگر درست باش برخورد بشه یا بهش نظر بشه، یعنی ابزار انگارانه دیده نشه، افقی از حیات دیده بشه، عالم به ما میده. من صحبتهای اون جلسه جمع بندیش رو باز میخونم، بلکه قفل نشد بحث. انقلاب اسلامی میتواند عالمی را در مقابل ما بگشاید، عالمی که مجموعه ظرفیت هاست. نمیدونم چقدر رو این فکر کردیم. ببینید اگه یه زمین جلو شما باشه هزاران امکان هست، اما اگه همین زمین گرفتار آپارتمان شد دیگه هیچی نیست. مثال است، مثال خوبی هم هست. وقت انقلاب اسلامی همیشه باید همین زمین باشه، مثل وجوده. حالا مثال ساده که بزنیم، یه بار یا دو بار من قدیما راجع به پدیده سیمان عرایضی داشتم در 20 سال پیش که سیمان زمین رو میکشه، میمیرانه. ولی قدیما مطمئنن بلد بودن که یه چیزی اینجوری بسازن، ولی سعیشون این بود که زمین رو همیشه در امکانات خودش قرار بدن. به همین جهت خش می ساختن، یعنی خود پدیده‌ای که بعد حتی اومد زمین رو تبدیل به آجر کرد، یه پدیده‌ای نو ظهور بود، نیاز نبود. ضررش هم که دیدید که عملا باعث شد که اون آرامشی که خب حالا این ساده ترین شکلشه که رفلکس ها، عکس العمل ها رو، فشار ها رو، ضربه ها رو دیوارای خشتی قطور میگیره. حالا خیلی بحثش مفصله که آیا زلزله چرا مثلا تقریبا این آثار باستانی اصفهان رو از بین نبرده. می گفتن یکی از علتش این است که ستوناش خشتی قطور بوده است. حالا اون که خودمون می فهمیم جا خودش روشنه. این که زمین را نگذاریم از زمین بودن دراد. خب ساختمان خشتی دوباره می شد همون زمین، دوباره می شد سیکلش ادامه پیدا کنه. یه مثاله. اما مسلم سیمان که اومد دیگه هیچی دیگه نمیشه، یعنی این دیگه بر نمیگرده به جای خودش و امکان جدیدی دیگه ما نمیتونیم ازش دراریم. زمین قفل شده باشه، حساب کنید با آپارتمانای بلند. برای همین هم میگن عموما همه حالا همینطوره، انفجارهایی که پیش میاد ساختمانهای سیمانی یه شهر را که بشوید شهر را جا به جا میکنن، نه به اصطلاح این زباله ها و سیمان اینا را ده برابر اینکه یه شهر بسازن انرژی میبره دیگه. در واقع این شهر دفع میشه با این آپارتمان. اینا مثاله، اما حرف اصلمون جا خودشه که چطوری زمین برا ما یه عالمی میگشاید با امکانات زیاد. خب میگم انقلاب اسلامی عالم به ما میده. حالا اون که مثال بود، اما این یعنی چی؟ یعنی پدیده ای نیست که یه چیز باشه و تمام بشه. عرض کردیم که آغازیست که هدیه میشه به ما، یعنی همیشه رخدادهای قدسی عطایاییست که تازه هدیه و عطاش برای آغاز شدن است، هیچ وقت تمام نمیشه، هیچ وقت متوقف نمیشه. نمونه شما اسلام، کربلا، اینا هیچ وقت معنی نمیده متوقف بشه. رو این بد نیست بمونیم که در
عالمی را انقلاب اسلامی در ما میگوشد، در عالمی که انقلاب اسلامی در ما ایجاد میکند میتوانیم تصمیمات تاریخی خود را شکل دهیم. این تو متن دون نیست، مستقیما برداشتایی است که از بحث قبلی شده، بعد عرایزم ها میگم. بازم رو این میخوام تاکید بکنم، در عالمی که انقلاب اسلامی در ما ایجاد میکند میتوانیم تصمیمات تاریخی را شکل دهیم. یعنی اینجور نیست که هیچ راهی دیگه نداشته باشی. ما مثلا نمونش جبهه دفاعی مقدس، واقعا چطور شد ما ازش عبور کردیم؟ خب نام خواستن کاری کرده بودن رفقای خود ما، همه آقا رحیم برای من گاهی میگو گفت یه کاری میکردن دیگه هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، ولی بعد میدیدیم یه طوری شد. حتی میگفتن همین چیزا مثلث، یعنی اواخر جنگ جب حالتی مثلثی دور بخونین تو عشان. یعنی واقعا خیلی هم کشته دادیم، عملیات رمضان اینا سر همین کشته، ولی خب بعد دیدین دوباره ما تونستیم فاو هم فتح کنیم بعد از این جریان. این یه چیز از دشمن ما درست عکس اینه، یعنی مدرنیته امکانات مختلف جلوی ما نمیگذره، همونو هی ادامه میده. مثلا شما ببینید، شما بر فرض ماشین، تکنیک هی چهره های مختلفش رو به ما نشون میده، ما را در ساحتی دیگه نمیبره. خب مثلا یه زمانی شما وسیلتون با حالا خیلی فرق کرده است، خیلی مدل بالاتر اومده است، اما هنوز تو همون فضا، هنوز همون سرعت، همون هنوز همین که با طبیعت باید یه جوری تقابل بکنیم. خب آیا مثلا اگه شیخ بهایی باشه همینو ادامه میده؟ یعنی شیخ بهایی مهندس است یا میاد ساحت رو عوض میکنه؟ اون چیزی که اتفاقا دوره میاد نزدیک. شما چرا ماشین دارین؟ خب برای اینکه یه چیزی دور از میخوان برین سراغش. حالا اگه این دور اومد نزدیک، خب شما ساحتتون عوض میشه. اینجاست که بگیم انقلاب اسلامی امکانات جدیدی رو برای ما ایجاد میکنه. میتوانیم تصمیمات تاریخی خود را شکل دهیم. عالمی نامکشوف که در عین حال همه چیز و همه اعمال ما را در بر میگیرد. یعنی جمله متن قبلی بود و معنا میبخشد و ما را از نیهیلیسم دور میکنه. از چون حس کردم که بحث عالم رو باز هم یه خورده ادامه بدیم، من چند سطر یادداشت کردم برای تکمیل بحث قبلی. فکر میکنم که همین که شما این حس رو به خودتون برگردونین بحثمون تکمیل میشه. یه جمله مشهوری هست که میفرماد بدبخت کسی که عالم ندارد. من یادمه که یه بار یکی از اساتید، آقای دکتر داوری را منظورمه، بحث بود که چطور شده است این مشکلات. خب اول انقلاب خیلی چیز خاصی بود، یهو ما دیدیم انگار میل به بی‌حجابی و اینکه یه جوری خلاصه اگه میشد این لباسا کوتاه بشه، جلوهاش باز بشه، اینا هی پیش اومد. هر کس یه چیزی میگفت که چرا همچی شد. خب همه ناراحت بودن. آقای دکتر داوری جملهش این بود که عالم مردم عوض شده. یعنی شما میخواهید که با زور بگوید که نه دیگه یه کاری کن جلوی این مانتوت خیلی باز نباشه و نمیدونم تنگ نباشه و اینا، و میبینی هم که فایده نداره. چرا؟ چون عالمی اومد جا عالمی نشست. این حرف خوبیه. خب وقت اون جمله را من اون جلسه گفتم، هنوزم برای مهم است. جمله مال هایدگره که میگه دنیای مدرن عالم انسان رو از انسان میگیره. وقت باز دوباره تاکید کنم، میدونی که امثال هایدگر اینا هیچ وقت نمیان میگن که عالم دون این باشه. هر کس در تاریخ خودش عالم خودش رو داره، اما دنیای مدرن همه رو از عالمشون در میاره. اولین جایی که از عالمش در میاره خود دنیای مدرن است. هیچ سرگشتگیش هیچی نمیده دشت، یه پوچی بزرگ جلوش میذاره. بقیه دنیا و جمله را باز دارین پیش خودتون، هر جا دنیای مدرن اومد اول انسانها را بی عالم میکنه. انسانی که بی عالم شد، حالا میخونیم، بدبخت کسی که عالم ندارد، یعنی نسبتی با تاریخ خود پیدا نکرده است و پیام تاریخ خود را گم کرده است. خب ما به راحتی میتونیم بفهمیم که تاریخ ما قدیره، ما مال قدیره، ما پرورده یه تاریخ هستیم که قدیر درش هست. حالا شما حساب کنید اگه یه ملتی قدیر را گم کنن، دو جورم گم میکنن، یا اصلا نمیدونن قدیری واقع شده، یا فهم قدیری که میبینن قدیری با رنگ مدرن میبینن، وقت میشه یک حالت عادت، بهش میگین آداب. ما این واژه آداب خیلی فرق میکنه با اینکه ما با یه حقیقتی در افق تاریخ خودمون روبرو میشیم. در آداب انسان با حرکات مرده روبروست. یهو هم جشن قدیر رو که برای اینه که مشخص بشید خدا ما رو فراموش نکرده است، بعد از پیامبر امام معصومی رو در افق زندگی ما گذاشته، یهو تبدیلش بکنیم به همه چی غیر این. خب این عملا ما را از تاریخمون بریدن، یعنی بی عالم میشیم. میگه که بدبخت کسی که عالم ندارد، یعنی نسبتی با تاریخ خود پیدا نکرده و پیام تاریخ خود را گم کرده است. انسانی که عالم دارد امر قدسی را که در تاریخش نهفته است میفهمد. خیلی تعبیر خوبه، یعنی ما امر قدسی داریم تو تاریخمون. انسان عالم دار درک میکنه، کربلا رو درک میکنه، قدیر رو درک میکنه، میفهمه و سعی میکند آن را در موضع گیری ها و گفتار خود آشکار نماید. بی عالمی همان بی خانمانی و نیستنگاری است. انسانی که بی عالم است بی بنیاد و بی خانمان است و از آن حیث که وجود را گم کرده است بی ریشه است. چون جالب است، خودتونم معتقدین بود ما این دیگه، بود ما این، بقیهش که نسبت است دیگه، زن و مرد و اصفهانی و تهرانی، بود ما این، ریشه ما بود ماست. حالا اگه شما خودتون وجودی نگاه کنید، همون بحثای آشتی با خدا، انسان فقط هست. حالا چه همه نسبت ها نسبت هست میشه، خیلی نگاه فوق‌العاده‌ایه که ما سعی کنیم هر چیزی را وجه بودیشا، وجه هستیشا، اصطلاح امروزش هست آنتولوژیک، هستی هست شی را ببینیم. تمرین میخواد فقط توی ارتباط با هست شی از که ما عالم پیدا میکنیم و با عالم بقیه هم میتونیم مرتبط باشیم. انقلاب اسلامی در دورانی که همه چیز بی‌معنا شده سعی دارد معنای اصیل برای این جهان در مقابل ما قرار دهد تا ثابت شود انسان بدون عالم نمیتواند باشد. این یعنی همه حرفمون اینه که ما با انقلاب اسلامی میخوایم نشون بدیم که آقا ما عالمی داریم. خب وقتی ما اینا تونستیم آروم آروم به تاریخ نشون بدیم، بشر در بی عالمی خودش را پیدا میکنه، یا بگو خودش رو میابد که چه مصیبتیست. کشندن میگن پیامبر صلوات الله علیه و آله با سیرشون کارا را جلو می بردن. خیلی مهمه. حالا شما سیره را نمیدونم چطوری معنا میکنید، یعنی میدیدن عجب عالم خوبی دارید، حسرت میخوردن به پیامبر نزدیک میشد. یعنی باز خود حضرت امام مثلا طرز گفتنشون اونجا رو خبرنگاره چکسلواکی قدیم گفته بود، من یه جا یادداشت کردم که گفته بود که چکسلواکی یک کشور بود مارکسیستم بودند، بعد جدا شدن کشور بالکان اینا. گفت من وقتی رفتم این آقا را در نفل شتو دیدم، یادم اومد که به ما گفتن یه عیسایی هست، ولی این همون عیساست، فرقش اینه که عیسی به آسمان رفته است و نیامده است به زمین، این همون عیساست ولی برگشته است به زمین تا زمینی ها رو آسمانی کنه. حالا تعبیر یه خبرنگار مارکسیست، این تعبیر خیلی قشنگ ترزه، کامل تر از اینه که من میگم، اما همین تیکش که تو ذهنم هست. خب امام خودشون عالم شده بودن برای خودشون، شخص که نبود که، یه عالمی بود. این طلب میاره، طلب بشری که بی عالم شده است. من بیش از این نمیخوام رو این بمونم، اما شما بدونید بزرگترین رنجی که بشر امروز میکشه بی عالمی است، و ما اگه بتونیم متذکرش بشیم با سیره خودمون و حرکات و سکناتمون، این نسبتش با ما دیگه نسبت معارف و علم و استدلال و اینا نیست، این سعی میکنه نسبتش را در نسبت عالم یابی با ما شکل بده. و تقریبا انقلاب اسلامی با جهان یه همچی کاری کم و زیاد کرده است. انقلاب اسلامی در دورانی که همه چیز بی‌معنا شده است، سعی دارد معنای اصیل برای این جهان در مقابل ما قرار دهد تا ثابت شود انسان بدون عالم نمیتواند باشد و روشن شود کدام جهان میتواند ما را از نهیلیسم دوران نجات دهد. نمیدونم جملات چقدر احتیاج به شرح دارد. شما مجبورید فکر کنید روی این قضیه که ما چه جهانی باید داشته باشیم که از نیهیلیسم دوران عبور کنیم. تا اصلا با این مسئله روبرو نیستی، نه نیهیلیسم متوجه، نه بیرون نیهیلیسم، فقط نهایتش اون چه که باش سر و کار دارید به نام حیات دینی، یه حیاتیست که گاهی خشک است، گاهی تراوت داره، اما معنای جدی ازش نمیتونین داشته باشی. حالا میگن یارو ریشاشا بلند، چاره ندارم مثال بزنم، دردی سری بردون میشه، یارو ریشاش بلند بود دیگه، زندگی هم میکرد، بعد بهش گفتن وقتی میخوابی زیر لحاف میذاری یا رو لحاف مون چی کار کنه، بعد که خوابی میخواست بخوابه گفت خب چی کار کنم، یخته رو لحاف گذوش، گفت نکنه به زیر لحاف بزنم، بلدی دا ولی من میخوام ازش یه نتیجه بگیرم، بعد زیر لحاف گذوش، گفت قبلا چی کار میکنم، نکنه رو لحاف میذاشتم، فردا اومد گفت خدا بکشیدت من کلی داشتم زندگی میکردم، نمیدونستم بالاخره این ریچه زیر لحاف میذارم یا رو لحاف. تا اینجا این مثال بد نی، ولی من میخوام بگم که بالاخره این ریشه جاش کجاست. در مثال ریش شما میگون جانه میخواد که ریش هرچی میخواد باشه، میخواد زیر لحاف باشیم، ولی گاهی دینداری را ما خواهیم مثال بزنیم، دینداری داش داش کجاست. یه چیزی که هنوز ما نمیتونیم با همدیگه حرف بزنیم این نحوه دینداری ماست. نحوه دینداری ما مال کدوم عالمه؟ سه تا عالم اقلن میتونیم داشته باشیم، عالمی که در صدر اسلام داشتن، عالمی که دین را میدونستن چطوری باش مسائلشون رو حل کنند. خیلی عجیب است، تو جنگ و جبهه هم تا حدی اینا داشتن، یعنی جا دین معلوم بود، با دینی میخواستیم حجاب بین خودمون و خدا رو در این عالم برطرف کنیم. حالا من خیلی کلی اگه بخوام بگم، یعنی تمام بچه‌ها در بنیادشون جای دین رو داشتند، خب معنی هم داشت، عبادات جا داشت دیگه، شاید خیلی عجیب است شب حمله چطوری عبادات به این نابیم که. این یه نوع دینداری که خب اگه مسئله مون به دینداری وصل نباشه نمیتونیم اونجوری دینداری کنیم. میبینی که ما بعد از جنگ تقریبا نمیتونیم اونجوری دینداری کنیم، نمیشدم به گذشته برگردیم، این عین ضعف است. اصلا فکر کنید میتونید اون دینداری را با اون مسائل حل کنید؟ خب نه. پس یه نوع دینداری کدوم دینداری بود؟ دینداری که مسئله داشتیم و باش دینداری میکردیم. یه نوع این که دینداری میکنیم و هیچ مسئله ای نداریم، نمیدونیم چرا دینداری میکنیم، نهایتش میخواییم بعدن بهش بریم و جهنم نریم و اینا. باشه، میبینین که تو این دینداری دینداری نمیشه کرد، خودداری میشه کرد، یعنی خودمون وسطیم. طوری هم نیست، اگر که خیلی دارد بحثم کش پیدا میکنه، میخوام اینقدر نرم جلو. اگر که دوران صفویه بود دینداری ترس از نرفتن جهنم و طمع بهش جواب میداد، چون مسئله دیگه نبود، مسئله نه ما چیچی نداشتیم. یعنی شاه عباس بود که میرفت جنگ میکرد و مردم هم که قشنگ زندگی میکردند و تازه دینم اومده بود، تشیع هم که اومده بود، شیخ بهایی هم تو اصفهان برا ما وعظ میکرد. و حالا پس یه دینداری هم، پس این دینداری هست که تقریبا یه عده‌ای دارن انجام میدن. آیا این دینداری مسئله حل میکنه؟ نه. بهش میبره؟ آره. خب حالا اگه مسئله حل نکنه و ما مسئله داشته باشیم، این مسئله همونه چه کار کنیم؟ دو حالت داره دیگه، یا این که با عقل بشری و دنیای مدرن میخوایم حل کنیم که خود دنیای مدرن در آموزه های ما میگه که نمیشه، یا هم بی تفاوت میشیم. بی تفاوت همونه که دکتر داوری در کتاب خرده چیست اسمه؟ سیاسی در جهان توسعه نیافتگی میگه، به خصوص اون جلسه آخرش 17. خوب دقت کنین، بد اخلاق ترین شکلایی که تصور نمیکنید ما گرفتارش معلومه. ملاحظه به قسمت دوم کردین، دینداری که مسئله شو نمیدونه، یا بگو دینداری که ابدا نمیخواد با مسائلش دیندارانه روبرو بشه ولی مسئله داره، مسئله داره. حالا که مسئله داره، یا با عقل غربی میخواد حل کنه میشه اصلاح طلب، یا که همطور انگار نه انگار این دیدین که مثلا به همه فوش میده که آقا چرا رشوه هست، چرا دزدی هست، و خودش هم تو فقط فوش میده. شما دقت کردی این اخلاقی که بچه مذهبی پیدا کرده هیچ فرقی با اونا که غرب زدن نیست، هر دوشون توی ساحت اندا. این قر میزنه و که آقا چه وضعیه، چرا اینقدر بده، ولی هیچ شعوری راست یه قدم هم که بدونت باید چی کار کرد نداره، فقط قر میزنه عصبانیت و ادعا ارزش ها داره دست میره دا اینا. یه احمق به تمام معنا، هیچ فرقی بین این احمق و اون احمق نیست. اون احمق هست میخواد با دنیای مدرن مسائل این تاریخ رو حل کنه، اینم احمق است، فقط هیچ، فقط نمیدونیم چه کارش کنیم، فقط قیافه دینی هم. یه سومی هم هست، سومی که اولا متوجه است که مسئله داره، در ثانی متوجه است که این مسائل رو باید با دین حل کنه، در ثانی هنوز راههایی که چطوری با دین روبرو بشه تا این مسائل حل کنه هنوز ظهور نکرده است. چیزی که ما تو جنگ زود بهش رسیدیم، ما تو جنگ خیلی زود رسیدیم که مسائلمون جنگه، با یک صفای روحانی میتونیم وارد بشیم، با پای ایثار اومد وسط و پای صفایی که نهایتا میتونیم بگم در جنگ ظهور کرد. خیلی عجیب بود. حالا هی مثال میزنیم، ببینید مثلا این طرف روش حتما وقت گوشه، نه با این دید وقت بذارین مثلا رفیقتون گفت که چی؟ گفت بعد فهمیدیم که اینجا این سنگره که یه پتو گذاشتن، ما فکر کردیم به دیوار وصل کردن پتو را. نگو یواشکی پسر رفته بود اونجا یه سنگر کوچولو ساخته بود که نماز شبشه که اونجا میخونه، کسی نفهمه. اینا خیلی حساس، اما باید معنیشا ببینیم چیه. ممکنه معنیشا معنی دوران صفویه ببینید، اینطور نیست. یعنی این نماز شب اون نماز شب نیست، اون نماز شب یه نماز شبی است که مؤمنین میخونن برای اینکه مؤمن بشند. این نماز شب نماز شبی است که خودتون گشودگی میاره، افق میگشاید و جنگ ما با این چیزا تونست به جاهایی برسد که تصورشم نمیشد بکنیم. این رو این ابهام داره حرفم، اینا نمیخوام بگم، فعلا این طرف رو میخوام، این سومیشو بگم و بیش از اینم طولش ندم. که خب ما در رجوع به دین اگه مسئلهمون به جد مشخص بشه، یک رجوع به دینم درست مشخص بشه، دو تاریخ سومی ساخته میشه. نه تاریخ صفوی است، نه تاریخ جبهه و جنگ است، و یه تاریخی دیگه است که هنوز متولد نشده است، طلوع جدیدی را ما میخوان. و عملا هم لطف خدا نصیبمون شده، انگار یواش یواش داره این افقش گشوده میشه. همین اندازه باشه به نظرم شماره بعد ها، بلکه مسئله دون مسئله دیگه است. مسئله ای که دارید و با دینداری دیگه میتونین حل کنید. آره یه جور دیگه است، خیلی هم مشکله که شما تا دیروز قشنگ مشخص بود آقا شهادت بود، تا پای شهادت هم وامیستادید، میخواستیدم که برین جلو. خب مرحوم شهید خرازی توی یکی از عملیات ها میگه چی؟ میگه دقیقاً کربلاست، اگه هر کی میخواد احتمال میده که برگشت براش مهمه است برگرده، و تقریباً هم کربلا بود دیگه. این شب عاشوراش هم نشستن عباداتشون رو کردن برای اینکه کربلایی بودنشون رو از دست ندن. خیلی عجیبه این حالات. ولی الان شما دقیقاً شهادت و اینا نیست، یه چیزی دیگه است. برای همین هم یه شکل دیگه باید دنبال کنیم بلکه پیدا بشه. که میگم بلکه پیدا بشه ها؟ امام صادق، آره همه ائمه غیر کربلا، همه ائمه از جنسیه که ما در حالت سومیم. راوی میگه رفتم پشت بونم رفتم، حالا زبونی ما رو باز، ره حضرت کاظمه که میدونین که مادرشون سودانی بودن، لاغرا کوچولیا سیاه بودن، یعنی خاله تیپ، گفت رفتم دیدم که یه شبونم از دیوارم رفته بوده تو، یواشکی میخواد، گفت بعد دیدم که فرشا پس زدن دارن عبادت دو حاله. من گفت اینقدر پینه کرده بودن که داشتن پینه هاشون رو میبریدن. آخه قربونتون برم چه خبر؟ میگه تخیل چی کار کنی؟ اگه یکی میگه آقا میخوایم بهش بریم، که خب میرید. چی پیدا شده است در این تاریخ که امام کاظم برای چنین حضوری چنین هویتی باید پیدا کنه؟ خیلی هم عجیبه. سال مثال واقعا نمیدونم. بعد وقت خلیفه گاهی حضرت احضار میکرده، وقت این آدم سیاه کوچولو قربونشون برم رواجاره، وقتی میرفتن این خدمه و اینا براشون پردارا عقب میزدن با به احترام میرفتن. این یارو یکی از اینا بوده که خوده خلوزم بوده است ولی خیلی عقل داشته، گفته تو هر وقت اینا احضار میکنی که آبرو خودت میره. بعد میگه قضیه دستور میده که هیچ کس دیگه حق ندارد برای امام کاظم، حالا به زبون من کار کن. بعد که حضرت میان خودی باد میبرد عقب پردارا، بدتر میشه. ببین اینا رو شما آنه میکنی، یه کرامت هست اینا. من اینا رو حضور تاریخ میبینم، وقت دلم میخواد با این دید. خیلی طول میکشه، حالا حرفا رو میذاریم برابر. ما اگه عمق حضورمون رو بفهمیم، امام کاظم میفهمن چقدر بزرگن، چقدر شخصا نوا اسلامی که در جان مقدس حضرت
اومده چقدر کار ازش میاد. خب حالا اینا میخوان در شخصیت خودشون محقق کنند تا اسلام محقق بشه. خب حالا اینجا گریه و لابه و اینا برای اینه که تاریخی درست بشه، که دیدین دیگه تاریخی درست شد که عملا ما تونستیم بدترین هیله را هارون را ازش نگذرید. هارون یه چیز در تاریخ اگه بخواهم قدرتمندترین حاکم، بعضی ها میگن در دنیا، در دنیا با تحقیقات یه بارم آقای متحریج اشاره به نظرم میکنم هارون بوده است. هارونی که مأمون میگه هرچی من دارم از کی دارم؟ از پدرم دارم. حالا داستانی داره اینا، اینا تونستن نگذارن این غلبه کنه. حالا ما یه ترامپ عقب افتاده یه ذهنی را باش رو برویم، ما هنوز نمیایم با نور الهی باش رو برویم، ما خیلی داریم شکست میخوریم تو این دولت اصلاح طلب. یعنی ما خیلی بزرگتر از اینیم که با این بچه بازی ها بخوایم از اینا، از ترامپ ها اینا عبور کنیم. اینکه من خوشحالم برای اینکه میدونم یه جور دیگه عبور میکنیم، اینا هم شکست میخورند و ما میمونیم. ما خیلی کارمون حسابی است، ما خرازی داریم، باکری داریم، علم آقا شاه چی بود اون عزیزمون، بالاخره ما اینها رو داریم و ادامه پیدا میکنه. من میخوام این شماره رو بخونم، شماره 42 را. یه صلوات بفرستیم. من اونجایی که جملاتم روح هستی شناسی نمیگیرد عبور میکنم، یعنی گاهی دیگه بحث رو ادامه نمیدم چون حالت تئولوژیک نگیره نمیتونم ازش استفاده خوب بکنم. تا در اما خب این نکته شماره 42 به نظرم خوبه. تا در این موضوع اندیشه نکنیم که با انقلاب اسلامی چه میبایست رخ دهد، نظر به حقیقت پنهان آن انقلاب نکرده ای. خیلی حرف درستی. ما اولین چیزی که باید برامون پیش بیاد اینه که با انقلاب اسلامی بنا بود چی بشه و بناس چی بشه. به حضرت امام که رجوع کنید، خب نه میفرماند که ما تا خیلی تعبیرات قشنگه، تا فقر و غنا هست، تا جنگ بین مستکبر و مستضعف هست، این انقلاب ادامه داره. و شما اینا چطوری میبینید؟ اینکه ما حس حضور تاریخیمون رو باید بیابیم. حس حضور تاریخی ما اینست که در جبهه‌ای که جنگ بین فقر و غنا هست، ما در جبهه فقر که جنگ با غناست حاضر میشیم، جنگ بین مستضعف و مستکبر. دوباره میخونم. تا در این موضوع اندیشه نکنیم که با انقلاب اسلامی چه میبایست رخ دهد، نظر به حقیقت پنهان آن انقلاب نکرده ایم و تلاش نمی کنیم تا انقلاب حقیقت خود را نشان دهد. آن منظورم انقلاب دیگه. و تلاش نمی کنیم تا انقلاب حقیقت خود را نشان دهد. ببینید حضرت کاظم علیه السلام تلاش می کنند تا حقیقت نشون داده بشه. باز داستانش رو دارین که هشام وقتی حضرت باقر را دعوت کرد در شام و بعد اون تیر اندازیه شد و خیلی قشنگ سنارا. چه چیزایی ما داریم. من تو اون جزوات عرضم میبوده هویت گم شده شیعه. ما امام باقرمون را میخواهیم بگیم امام یه پیر مرد، این نیزه که میندازه، نیزه تو نیزه، نیزه تو فاق نیزه. حالا داستان بعد هشام اینا میمونن یه مدتی، حضرت صادق دارن نقل میکنن، حضرت صادق بچن کودکن، حالا چقدرشون است کودک، منظورم یه جوونی هم کناری باباشون اومدن شام، بعد میگن تو شام یخته خواستیم بمونیم. اینم خودش داستان داره. یه شام خلاصه محترم رو گفت لطفا برگردین برید ببینید امام اومده است، اون عباداتش عزت اسلام رو آورده. اگه امام از قبل به عشق عزت اسلام عبادت نمی کرد که نمیتونست اینقدر شور و توانا داشته باشه. حالا به عشق عزت اسلام شما حساب کن، باکری هم
سردار بزرگی برای من و شما میشه که دیدین که به آقای احمد آقا کاظمی که میگه بیا اینجا خبر هاست. چه خبر است مرد، تو چی پیدا کردی که؟ تازه به احمد آقا میگه که تو هم بیا. حالا خب معلومه است که خبرهای اینا رو در ازای یافتن عزت، در ازای ظهور عزت اسلام میشه پیدا کرد که شهادت میشه یک محفل زیبا. تا و تلاش نکنیم تا انقلاب حقیقت خود را نشان دهد، یا بگو تلاش نکنیم در آن جایی که در آن جایی هم که خود را نشان داده آن را لااقل ببینیم. تا این کار نکنیم فایده ندارد. و من خودم مثلا به دوستان گاهی میگم خودتون میدین اشرافیت حجاب ظهور انقلاب است. خیلی رفقا باید مواظب باشن، این اشرافیت چیز ساده ای نیست. ببینین اشرافیت برای اروپا حجاب چیه؟ چیزی نیست که حجاب بخواد. اما برای حضرت امام، برای حضرت امام که اومده است که اسلام رو نشون بده، خب اشرافیت حجابه. ما برامون اشرافیت حجابه، برای بعضی ها حجاب نیست. بابا بنده خدا تاجری است، داره زندگیش هم میکنه، چیکارش داریم حالا مبلمان داشته باشه، هر کاری میخواد بکنه سر به سرش دیم. اما یه وقت است ما امام فرمودن یعنی که زی طلبه، که به روحانیون گفتن زی، اگه طلب آینه انقلاب اسلامی است، خب معلوم است که اشرافیت براش حجاب است، بیچارش میکنه، تقاص هم پس میده. اینجا میگه که یا لااقل تلاش کنیم که اون چه رخ داده است، خیلی چیز عجیبی توی انقلاب رخ داده است، خب تلاش کنیم اینا رو ببینیم. حالا من مثال زدم، مثالای عادی اینا، مگر رخ داده اربعینی این سالها و مگر نفی دایش آنجاهای نیست که ذات پوشیده انقلاب اسلامی ناپوشیده خود را به میان آورده است، ذات ناپوشیده خود را به میان آورده است. هنوزم ناپوشیده است. من گاهی چیزایی به لطف الهی به ذهنم میرسد اصلا که در مقابل این چیزایی که برای شما مثال میزنم، رخ داده اربعینی یا نفیده، اصلا مثل یک آسمان است در مقابل یک قطره. اما خب گفتش چطوری باید باشه؟ نمیشه، مجبوریم همه حرفایی که با هم میزنیم ما به هم بزنیم، ولی خیلی مسئله بزرگتر از اگه اونا برای ما حل نشده، ما اینا را خیلی نمیگفتیم. یعنی چون یه چیزایی دیگه حل است و افق بسیار گشوده است، خب حالا میام یه مثالای عادی هم میزنیم، ولی جمله این است لااقل جاهایی که خود را نشون داده است، خب تلاش کنیم ببینیم. حقیقت انقلاب اسلامی از آن جهت که یک حقیقت تاریخی است و حقیقت اگرچه مصدور و پنهان است، ولی نمیتواند همچنان پوشیده بماند در همه ابعاد، به همان معنایی که فرمود پری روی تاب مصدوری ندارد، به هر حال در مظاهری خود را می نمایاند. چه مگاهی دلم میخواد رو اینا خیلی با هم دیگه فکر کنیم. انقلاب اسلامی همه معادلات رو به هم زده است. این خیلی عجیبه. یه کلیپی برای بعضی رفقایی که داشتم چیزشون رو فرستادم، خیلی خوب اشکم در اومد که یه وزیر اسرائیلی تو تازه کجا تلویزیونه، یعنی کانال الجزیره، الجزیره که میدونین الجزیره دست ما نیست، این گوی به اصطلاح این چی میگن گوینده الجزیره، با این وزیر اسرائیل دارن مصاحبه میکنن توی سالون، تو سالونی که اکثرا هم لختوپتیان، تازه از لختوپتی ها. وقت باز نگاه کنین، بعد میبینین هر وقت این آقای گوینده یه جوری حرف میزنه که به نفع ایرانه، همه کف میزنه. حالا کیا دارن کف میزنن؟ شما فقط کافی است قیافش نگاه کنید، یه دو سه نفر روسری دارن، بقیه تازه از اینا که خیلی بدنشون هم. بعد دوباره وقتی که اون یه چیزی میگه همه اخما تو همه است. میدونی من دارم چی میبینم؟ همون دا نوشتم زیرش یه چیزی نوشتم، افقی را اینها دنبالن که این نیست که هستن. این خانومی که ظاهرن تو میبینی که خیلی هم بی پرواز، خب اونجا رو دارم میگم، بعد کف میزنه وقتی که یارو محکوم میکنه وزیر اسرائیلی را. و بعدم یا آقای حالا پیشنهاد میکنم حالا توی جای یک کانالی بگذارید ببینیم. این را از اونجا حد عرض میکنم، تو کانالا گیرم نیمده، من داشتم یکی از خبرگزاری ها را میدیدم، اینا دیدم حیفم اومد که اینا نگیرم تو کانالا، یعنی حالا شایدم به اینجا حد رفقا نیدند که مأمور تو کانالا نبوده. این ببینید شما از این چی میبینید؟ یعنی من جمله میده با این داره تمامه. های نمونش آقا این صحنه را ببینید، همه این هم که نشستن اونجا بدونید که سیطره اسرائیل ها میشناسن، شما نیستید که هیچی دون نشه، اسرائیل سیطره داره تو دنیا. به قول یکی از آقایون فهمدن جهان به خصوص اروپا گروگان اسرائیل است. این تعبیر کاملا درسته، ولی ببینید چشون شده است که اینا اینقدر یاقیان جلوی این وزیر اسرائیل. من گاهی میگم اگه انقلاب اسلامی را درست نبینیم خیلی ظلم به خودمون کردیم. تعبیرم این است مناسبات عالم به هم داره میخوره که این لخت و پتیا افق زندگی خودشونا چیزی میدونن ماورای اون که هستن، و انقلاب اسلامی تنها صدایی است که اینا میشناسن، هیچی دیگه هم که انصافا نیست. حالا مثال به هر حال در مظاهری خود را مینمایند، تنها کسانی مهمان حقیقت دوران خود خواهند بود که یقین را در من فکر میکنم پس هستم نمیجویم. خسته نشین بذارید من اینا شرح بدم. این تمام تاریخ اروپا این جمله است، تمام مدمن که جمله مشهور دکارت دیگه، این جمله جمله نی، یعنی هست کجا پیدا میکنه؟ در خودش، در هست اصیلا، یعنی در صورتی که هست مال خداست، در نسبت هست من با خدا خدا پیدا میشه. بله علامه طباطبایی فرمان که شما وقتی هست خودتون رو پیدا کنین هستتون رو عین تعلق به حضرت حق میبینید. این خیلی خوبه. خب مقابل چیه؟ من فکر میکنم پس هستم. من فکر میکنم پس هستم، جمله رو میخونیم، تنها کسانی مهمان حقیقت دوران خود خواهند بود که یقین را در من فکر میکنم پس هستم نمیجوین و به مفاهیمی که از حقیقت میشناسن دلخوش نکردن. اینم باید حقیقت باید جلو ما باشد، در مظهر تاریخ و جنگ و طلایی جلو ما باشد، حقیقت که تو فکر ما حقیقت نیست، و به مفاهیمی که از حقیقت میشناسن دلخوش نکردن. حقیقت برای چنین افرادی برای همیشه مستور خواهد بود، در حالی که اگر همه موجودات به وجود قائمند. تا اینجاش درستی یا نه؟ همه موجودات چی دارن؟ وجود دارن دیگه، پس به وجود قائمند، پس باید بتوانیم در هر موجودی وجود را نشانه بگیریم. من با عرضم بود یعنی فقط وجودی باید نگاه کرد، همه چیز شما خودتون میگون اصل توحید است، ولی کدوم توحید؟ توحید گم شد، خدا یکی است دو نیست. اینا پا ما گذاشتن کی پیغمبر این حرفا رو زد؟ به قول آقای متعالی خدا رحمتش، کی اصلا این اصول دینی که ما تنظیم کردیم ما رو دین ماست، این مال آقا کلام است در مقابل اشعری و معتزلی. اصلا ما اصول دینی اینجوری نداشته، همه این قرآن اصول دین ماست. اصول دین ما اونی است که یعنی با حضرت پروردگار روبرو بشیم، قربت. اصلا این واژه قربتن الله خیلی واژه خوبیه، یعنی دائما در چیزی که هی در مستوریست و هرچی جلو بریم باز میکنیم قربتن الله. خب اگر که یه چیزی غیر این چیزا نیست که خب دیگه قربتن الله دیگه تموم شد، که آقا ما قرب این لیوانو پیدا کردیم دیگه، چرا بازم قربتن الله؟ پس باید بتوانیم در هر موجودی وجود را نشانه بگیریم و بتوانیم در وجود انقلاب اسلامی این روشنترین آیه نمایش وجود در این دوران با حقیقت و ذات آن که در این آینه ظهور کرده معنوس شویم و با حقیقت دوران به یقین تاریخی خود برسیم. ببینید ما که اینا را دارید، شما به نظرم جنبندی بدی نیست که وقتی نظرمون به وجود بود، وجود ظهورات مختلفی داره. تا اینجا را میان دو برهان صدیقین هم تا اینجا میان، وجود ظهورات مختلفی داره، ولی از اینجا به بعد که وجود را در کدام آینه ببینیم، این دیگه یه چیز دیگه، این از مفهوم باید درای دیگه، باید در معرض یه حقیقت قرار بگیرید. اگه خودتون را در معرض خدا قرار دادین، خدا خودش رو در بهترین آینه ها نشونتون میده. بهترین آینه ها کربلاست، بهترین آینه ها جمال علی ابن ابی طالب است، در صفین و جمل و در بیت الاماره، در فست و برب الکعبه. همیشه حقیقت رو در نسبت ها میتونید ببینید. حقیقت خودش که معنی نمیده، مفهوم میشه. امیرالمومنین که به حمدالله شما دارین، امیرالمومنین است که در نسبت ها، در نسبتش با معاویه علی شده آینه خیر الکلام قلمدن. تو این قضیه من یه یاد داشتایی دارم، چون بد نیست همینجا یخته بابش رو باز بکنیم. ببینید شما تو این مسئله تاریخی دیدن خودتون و همه چیز یه خورده بد نیست فکر کنیم. مثلا شما در نظر بگیرید که شما وقتی میخواید خودتون رو بیابید، خودتون رو مفهومن که بیابید که خودتون نیست، خودتون رو در صحنه نسبت‌ها باید خودتون رو بیابید. خب بنده یاد داشتم اینه که انسان اصیل به امکانات تاریخی خود، ببخشید، انسان اصیل در نظر به امکانات تاریخی خود نسبت‌های جدیدی با گذشته و تاریخ خود برقرار میکنه. یعنی چه؟ یعنی ما آیندمون رو میخواییم پیدا کنیم. آینده ما یعنی این که میتونیم مثل امام حسین شهید بشیم، این میشه آینده ایم. جمله امام ها یاد نه؟ مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله همه شهید بشند و زنان و فرزندانشون اسیر بشن. دوباره جمله، شما اگه امکانات خودتون رو بخواید، باید گذشته خودتون رو درست ببینید. اولا باید گذشته رو ببینید، درست ببینید، تا امکاناتی که انقلاب اسلامی جلو شما آورده است. تو اون 4 تا کتاب اولیه انقلاب اسلامی بنده عرض کردم انقلاب اسلامی یعنی قدیر. قدیر چیز عجیبی است. انقلاب اسلامی، حالا من همین سطر رو بخونم نمیرسم توش. انسان اصیل در نظر به امکانات تاریخی خود نسبت‌های جدیدی با گذشته و تاریخ خود برقرار میکنه. شما انقلاب اسلامی نشون داد که چقدر کربلا به درد میخوره. یادت نشست ای یبن مرجان کاخت کنم زیر و زبر. وقت اینا میگه بچه آباده یهو شعاری داد که کشور رو تکون داد دیگه. چرا ابن مرجانه مال کجاست؟ مال کربلاست. عبید الله پسر ابن مرجانه کی دارد کاخش زیرا رو میکنه؟ زینب. یعنی شما میتونید اگه اصیل شدید امکانات دون رو در گذشته پیدا کنید، کامل میکنم، و تاریخ خود را برقرار کنه. انسان اصیل، حالا این متن رو من در آخرین متن اون صفحاتی که دارم میذارم، اما اینجا انسان اصیل انسانی است که بی تاریخ زندگی نمیکنه. دنیای مدرن ما را چه کار میکنه؟ بی عالم میکنه، بی تاریخ میکنه. عرض کردم عالم و تاریخ، تاریخ اصیل انسان را عالم دار میکنه. انسان مدرن انسانی است که هیچ تاریخ نداره. اصلا بدون یه الان نمیدونن که بابا ما یه قدیری داریم، ما با این قدیر زندگی میکنیم، ما یه کربلایی داریم، یه محرمی داریم. میگه جمله این است که نسبت‌های جدید با گذشته و تاریخ خود برقرار میکنه و حیات خود را در همدلی و گفتگو با گذشته مییابد. حیات ما همین حالا همینطوره، ما با گذشته حیات خودم برای برقرار کردن پیوندی دوباره با امکانات خیش. من دارم اینا را از اینجا، یعنی چرا ما چیزیمون نمیشه، هیچیمون نمیشه در ازای این تحریمایی که دنیا داره به ما میکنه، خواسته و ناخواسته. و ناخواستشه برای کیا میگم؟ برای اصلاح طلب و اینا، اونا هم بدونن چیزیشون نمیشه. یعنی ملت ایران انقلابیش و ضد انقلابیش در ازای این تحریم ها چیزیش نمیشه. و اینقدر مسئله بزرگه. ولی چرا برای برقرار کردن پیوندی دوباره با امکانات خیش، برقرار کردن پیوند با گذشته پیش می آید؟ پیوند با گذشته ای، پیوند با گذشته ای که افقی است در مقابل انسان، تا انسان خود را در آن بیابد و تنها غرق در حاضر ساختن امروز نگردد، که در آن صورت خود را به عنوان یک شیء احساس می کند که از گذشته خود بیگانه است. یعنی دیدین بعضی این بیچاره میگه حالا چیکار کنیم؟ فکر یعنی اینم میگه آقا دلار گرون شده، نمیدونم خب یعنی این لیوان گرون میشه اما منم ارزون میشم؟ ببینید اگه من یه شیء باشم، نمیگه دنیای مدرن همین مشکل نداره، اما وقتی شما با تاریخ خودتون زندگی میکنید، زیر سم اسبام که ببرنددون نمیتونن ببرنددون، این خیلی جدی تر از ایناست که من حالا دارم میگم. تعلق داشتن به تاریخ خود همه زمینه‌های فردی رو از بین میبره. یعنی چی؟ ما اگه با حسین زندگی کنیم، با امیرالمومنین زندگی کنیم، شما حالا با این دید این بسر ابن ارتاتا نمیدونم بشناسید، پدر جد درست میگم داعشان دیگه، بسر ابن واقعا نظام امیرالمومنین رو متزلزل کردن اینا. همونجاست که امیرالمومنین هم ناراحت میشه که اومدن اون گوشواره اون زن یهودی رو. ولی شما میبینید که امیرالمومنین نمیذاره که معاویه با این نقشه هاش پیروز بشه. یعنی این مهمه که آخرش نمیذاره پیروز بشه. تعلق داشتن به تاریخ خود همه زمینه‌های فردی را از بین می‌برد و ما را در جریان مشترک تاریخ سهیم می‌سازد. یعنی من شما وقتی میگم امام حسین من نیست، امام حسین همه ماست، ما را در جریان مشترک. و این خیلی مهمه، دنیای بی تاریخ، دنیای بی عالم واقعا بمیرد بهتره. که شنده میگن آمریکا تاریخ ندارد و به راحتی تو فتنه ها میفته، برای اینکه کی کنترلش کنه؟ چیزی پشتش نیست که کنترل بشه. باز اروپا، اگه اروپا هم بی تاریخ هست، شما میدونید که اینا شمال بودند. یه گروه تاریخ اروپا رو بخونید، قبل از جنگای صلیبی اصلا یه بلبشویی بوده است، اروپایی نبوده است. آقای دکتر رجبی یه 30-40 تا نوار خوب داره، نمیدونم چند تا، بله؟ خوب گفته است، یعنی تو این قضیه خوب گفته است، اینا زحمت کشیده است. خب این تاریخ هست که محتوای هستی انسان را فراهم می آورد تا تنها بر اساس امروز عمل نکند. این خیلی خوبه، چرا که درک امروز بدون دیروز نه ممکن است و نه کمال، نوعی بیگانگی با خود است و بیگانگی با امکانات عمیق و غفلت از وجود خود. من اینم نمیدونم این لغت وجود را شما چطوری میفهمین؟ بهترین معناش اگزیستانسه، حالا چاره ای ندارید. این ببینید ما وجود که میگم یعنی حس وجود، نه معنای وجود. واژه اگزیستانس از این جهت، انسانی که در تاریخ زندگی میکنه در اگزیستانس خود است، در حس وجود خود است. این براش تو کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها این جمله دارین: ما این که شمشیر میزنیم و ما این که زخم برمیداریم. واقعا کربلا یه همچی کاری به ما میکنه، ما را به خودمون میده، اگزیستانس به ما میده. حالا تعبیر دیم، وقت انسانی که تاریخ خودش بشناسه، این حس حضورش اصلا نمیگذاره که یه چی میگن، یه شی بشه، یه فرد بشه. دلم میخواست اینا براتون تو این بحث بکنم که چرا گفتیم که انقلاب اسلامی تعبیرمون این بود که تا در این موضوع اندیشه نکنیم که با انقلاب اسلامی چه میبایست رخ دهد، نظر به حقیقت پنهان آن نکرده ایم. حرفم این بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.
خسته نباشی.
خیلی ممنون.
تاریخ گذشته چه شکلی تجلی میکنه برام؟
تا
تاریخ گذشته گذشته نیست. ما خودمون، من مفصل اینو بحث کردم، ما اگه خودمون رو درست بیابیم اصلا انسان یعنی تاریخ. خیلی تندس این حرف، انسان یعنی تاریخ. آنی که شما خودتون رو بیابید، خودتون همون گذشته دونید و گذشته شما همون آینده شماست. خوب دقت کنید، گذشته شما یعنی شما وقتی میگون حضرت سیدالشهدا شعب ابی طالب، حالا میزنید ما تحریما شعب ابی طالب داشتیم، شعب ابی طالب مال گذشته است یا آینده؟ یعنی آینده تحریما کاری با ما نمیکنه. پس انسان اولا عین تاریخه. انسانی بدبخت نیست که تاریخ نداره. خب اون که تاریخ نداره انسان نیست، انسان بی تاریخ نمیشه. خب انسان که عین تاریخ شد، خب تاریخ یعنی گذشته و حال آینده دیگه. خب گذشته شما هم آینده شماست. خیلی مهمه، عرض میکنم روش فکر کنید. به همین جهت هم اصالتی که انسان داره، انسان اصیل اصالتش به جهت درک تاریخی است. حالا چقدر در قرآن دعوت شدین به گذشته، این چه گذشته ایست که میفرماد چرا نمیبینین گذشته خودتون را؟ اولم یسیرو یه واژه است، واژه های مختلف. برای پیغمبر از گذشته میگه، برای اینکه آینده پیامبر را ترسیم کنه. آره، ما تاریخ رو خودمون میدونیم. بله، یه تاریخ خطی است و این حرف نقل قول که کاری ما با این نداریم. من به همین جهت عرض کردم ما بعضی موقع با هگل راحت کنار میایم. ما همه هگلا که نمیخوایم، که هگل از این جهت که متذکر میشه یه روحی هست به نام تاریخ. اصلا واژه روح تاریخی میدونی که مال هگله، که منم به کار میبرم روح تاریخی. او معتقد به یه روح هست که در تاریخ سیر میکنن، میتونیم باش همدل باشیم. ما میاریمش تو فرهنگ خودمون و بهتر از هگل هم به نظرم میتونیم نتیجه بگیریم. شاید بگم که هگل دستش پر نبود. اگه دستش پر، دغدغه دینی داره، شدیداً هم دغدغه دین داره، دستش پر نیست تا خوب استفاده بکنه از ذخیره هایی که داره. نه، میتونم بگم آره، ام گم نم نه. ببین شما مثلا یه عالمی، مثلا بگو حضرت امام رو، حالا امام هم میگوی تاریخی، نمیدونم آقای دولابی رو مثال میخوام بزنم. شما خب واقعا یه عالمی است برای خودش این مردی که یه صفایی. خب از یه جهت میتونی بگی که خودش یه آینه ایست از سکینه و آرامش و توکل و اینا. تا اینجا میخوام بگم که پس میشه بدون تاریخ هم. ولی میخوام بگم نه، برای اینکه همین حالا هم که ایشون هم میبینی میگوی خب برای این حیات من چه نسبتی میتونم با این برقرار کنم. اینم نکته دوم. نکته سوم من خیلی برای من مهمه که بهترین نمایش خدا در تاریخ است. اگه من دوبار تالا گفتم اگه امروز میخوان یه سالک جامعی بشید، شما از طریق آینه انقلاب اسلامی چیزایی که مرحوم قاضی اینا به زحمت به دست میوردن، شما در انقلاب اسلامی به دست آوردید. جالبه که شب زنده داری اونا را شما، تون مصاحبه هست به نام نهله نجف، نم ببینید بنده اونجا دلایلی میارم که فنای ذاتی که بعضی عرفا گیر میارم، ما تو بسیاری از بچهای رزمنده یافتیم فنای ذات. چرا؟ چون مسئله شون خیلی زنده تر بوده است، بنابراین سرعت رسیدنشون بیشتره. جمله امام بعد از عملیات فتح المبینه بفرمان چله نشینان، شب زنده داران، سالکان بیان بگن اون راه 100 ساله رو چگونه اینها یک شبه طی کردن یا نکردن، بحث میبره. به همین جهت من فکر میکنم رو مسئله آینه تاریخ، به خصوص تاریخ انقلاب اسلامی، خیلی میتونیم راه رو جلو بریم. و بعدن آیا عرضی خواهم داشت، این معضل فوچی یا نیهیلیسم رو امروز که جدی همه را در بر گرفته است، غیر از رجوع به انقلاب اسلامی ظاهرا هیچ جدی که گیرتون نمیاد. گیرتون مثال سوم گفتم، اولا گفتم، دومم یادم نیست سه تا گفتم دیگه، سومیه را معتقدم اگر مسئله تون عبور از نیهیلیسم بشه خیلی جا پیدا میکنیم برای خودتون. بهترین جواب انقلاب اسلامی است. حرف ورد بد نیست. گفتیم که ما نه مثل جبهه ها میتونیم اون سلوک رو داشته باشیم، نه مؤمنین عادی که حج. یه جای دیگه ماید باشیم. مسئله ما به ما عرض کردن بودن، مسئله ما علنه. اون مسئله نیست که اون اشکا بیاد، مسئله ما نیهیلیسم است. و اگه این درست بشه، درست درک بشید، عبور ازش همه اون شعفا رو میاره و شما دنبال اون شعفا این دیگه بالاخره راستی میخواین اون شعفا، یه کمیدا کمیدی اونجوری میخواین دیگه، میخواین ما خیلی نیاز داریم به اون دعا کمیل، اما نه دعا کمیل تصنعی. یعنی تصنعی یعنی چه؟ یعنی مثل بچه های جبهه دعا کمیل بخونی، اینم بازم تصنعی است. بد نیستا، خیلی خوبه با، اما چرا مثل خودمون دعا کمیل نخونیم؟ مثل خودمون یعنی تاریخ خودمون رو درج کنیم. این یکی از ابعادش اینه که ما نیهیلیسم رو درست بشناسیم و راه عبورش رو وقت به خودی خود من انقلاب اسلامی میبینم.
الگو بگیریم، مصداقی بحث کنیم، ببینیم نیهیلیسم مثلا روشش توی سیر عامه بوده.
نه، این نیهیلیسم روح مدرن است، اما به عنوان حجاب حضور در محضر حق، خب هر روز یه حجابی داریم. ائمه یاد دادن که چطوری از هر حجابی عبور کنیم. شما مناجات شعبانیه، از مناجات شبانیه بالاتر برای عبور از نیهیلیسم سراغ داری؟ من که سراغ ندارم. من میگم دعا کمیل مناجات فرق برام نمیکنه با حتی هر دعایی، اما دعایی که ما در نسبت با حضرت حق سوبژه و ابژه، حالا به زبان اینجور بگم، من دست خدا باشم، نه اینکه بخوام با خدا صحبت کنم. طوری نیست، اونم کار ازش میاد، اما اینکه شما دیدین دعای عزیز عرف من وسط دعا گفتم چقدر محرومن اونایی که هنوز واسدن دارن نگاه میکنن به دعا و دعای عرفه. شما اصلا نمیخواست نگاه، اصلا دربردون میگرفت دیگه. اینجور که خب واقعا راه عبور از نیهیلیسم جز دعای عرفه است. هر کس به اندازه‌ای که از دعا چیز میخواست بهش میدن دیگه، به دعای. اگه کسی ازش خواست که خود هم که وزیر رفقان تو هم که خدای خودت به من بده، معنیش نیست که خدای خودم از من بگیر، خودم از من بگیر. خودم از من بگیر یعنی چی؟ یعنی که من حسی که میکنم حس اراده توست در عالم. حس حضرت حق چه اراده‌ای در عالم داره؟ رحمت للعالمین است. و شما قصه مردم رو میخوری؟ خب این که خیلی قشنگ تر از تا اینکه قصه خودت نبخوری. خیلی الان مثال دارم میزنم. بله.
و صلی الله علی محمد.